بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در ولایت، قبول ولایت از طرف سلطان جائر بود که آیا قبول ولایت از طرف سلطان جائر به ما هو هو یا به ما هی هی آیا حرام است یا اینکه حرام نیست؟ قطع نظر از عوارضی که در این بحث ممکنه در بعضی از مواقع واجب باشد به خاطر تقیه، گاهی ممکنه واجب نباشد به خاطر جهاتی، اون بحث ما در لو خلیه و نفسه فی نفسه آیا قبول ولایت از طرف جائر شرعاً و تکلیفاً جایز است یا اینکه جایز نیست؟ به خاطر ظلمهایی که ما میکنیم مسلم حرامه. اگر ما بریم در دستگاه حکومتی و ظلم بکنیم، خلاف شرع بکنیم، این بحثی درش نیست، یقینا حرامه. بحث این است که نه، خلاف شرعی هم نمی کنیم، شاید خدماتی هم انجام میدیم. آیا قبول ولایت از طرف جائر جایز است یا جایز نیست؟ در این باب روایاتی مطرح شد، آیاتی مطرح شد. یکی از روایاتی که در این بحث مطرحه این روایته که مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته، محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی العطار و امامی و ثقه است. امن ذکره عن علی ابن اسباط عن ابراهیم ابن ابی محمود عن علی ابن یقطین. خب سند روایت که توجه دارید، امن ذکره، این مرسل روایت، سندش مرسل و عرض کنم بر این که از این جهت خیلی اعتباری نداره. عن علی ابن یقطین قال قلت لأبی الحسن. آقا علی ابن یقطین میگوید که من به امام کاظم علیه السلام گفتم ما تقول فی اعمال هؤلاء، چه میفرمایید؟ نظر مبارکتون چیه؟ این افرادی که میان و در حکومت جور شرکت میکنن، اینا چیکار کنن؟ وظیفه‌شون چیه؟ قال علیه السلام ان کنت لابد فاعلا. چی فهمیدید؟ ان کنت لابد فاعلا، اگر چاره نداری باید این کارو بکنی. فتق اموال شیعه، از اموال شیعه دوری کن. ما مالیات نگیر ازشون، مشکلاتی براشون درست نکن. شما بزرگواران از همین جمله برداشتتون چیه؟ ان کنت لابد فاعلا، اگه چاره نداری، یعنی اگر چاره‌ای غیر از این داری نباید شرکت کنی در حکومت جور، فقط در صورت لابد، اگر مجبوری هیچ راهی نداری خب البته برو، و اگر رفتی هم مواظب باش که اموال شیعیان رو دست نزنی، بهشون بدی و عرض کنم بر این که تصرف نکنی. ان کنت لابد فاعلا فتق اموال شیعه. قال فاخبرنی علیون، علی ابن یقطین به امام خبر داد که انه کان یجیبها من الشیعه علانیتا و یردها علیهم فی السر. مال شیعیان رو من در ظاهر ازشون میگیرم، بعد مخفیانه بهشون برمیگردونم. خب این روایت حالا از نظر سند قوی نیست، ولی خب روایتی است که از نظر دلالتش خوبه، یعنی آقا موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید در یه صورت شما میتونی تو دستگاه حکومتی بری، و اون این که ان کنت لابد دفاعلا، چاره ای نداری میکشنید، اگر نری در دستگاه آبروتو میبرن میکشنید، ضرورت اضطرار. ان کنت لابد دفاعلا، اگر مجبور شدی لااقل مواظب باش که به اموال شیعیان ضرری وارد نشه. خب این روایت عرض کنم بر این که مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته، مثل آیت الله مکارم و دسته ای از علما. ولی خب بله،
چه قسم از اموال رو اگر گرفت برمیگردانه؟
حالا بالاخره میگه مال شیعیان رو من علنا میگرفتم، ولی مخفیانه بهشون علی ابن یقطین داره میگه دیگه، میگه من علنا میگرفتم مثل سایری، ولی مخفیانه بهشون برمیگردونم. حالا دیگه، حالا هرچی، حالا بالاخره سلطان جور بوده دیگه، مالیات میگرفته، هرچی میگرفته، یا علی ابن یقطین علنا از شیعیان میگرفته ولی مخفیانه بهشون برمیگردونده. بله؟ برای سلطان جور میگرفته. حالا این که چی بوده، در هر صورت ایشون چون امام نسبت به شیعیان رو این تأکید رو داشتن، نسبت به غیر شیعیان نبوده، ولی خب حضرت میفرمود از هر کسی گرفتی بهش برگردون، مثلا مواظب باش، نسبت به شیعیان این سفارش رو کرده حضرت. آقای علی ابن یقطین هم نسبت به شیعیان این توجه رو داشته و این کار رو انجام میداده. خب این روایت همینطور که توجه دارید سندش ضعیفه، ولی دلالتش دلالت قویه. ان کنت لابد فاعلا، این جمله قشنگیه، یعنی مجبور باید بشی، تا مجبور نشدی حق نداری تو دستگاه حکومتی برید. برداشتتون چیه؟ قبول الولایت من الجائر حرام تکلیفا. این برداشت از این روایت میشه. حالا دیگه این یه بحثی است که مثلا مشهور بهش عمل کردن، مشهور علما عمل به این روایت کردن، گفتن قبول ولایت حرامه. چون روایت هم زیاد داریم، شاید در مجموع روایات به حد تواتر برسه یا استفاضه برسه و مورد عمل مشهور قرار گرفته. روایت دیگر اینم با سند ضعیف عرض کنم که ان ابی عبدالله از امام صادق علیه الصلاه و السلام قال من سود اسمه فی دیوان ولد صابع حشره الله یوم القیامت خنزیرا. من سود اسمه، کسی که اسمش رو بنویسد، فی دیوان در اون دفتر ولدن صابع، بنی امیه بنی عباس، صابع عکسش بکنید چی میشه؟ عباس، مقلوب عباسه، اینقدر تقیه بوده که اسم عباسو که میخواستن بیارن بنی عباس میگفتن ولدن صابع، صابع یعنی عباس. ببینید این بیاد اول، صابع رو عکسش بکنید میشه چی؟ میشه عباس. به جایی که اسم بنی عباس رو بیارن میگفتن ولد صابع یعنی بنی عباس. بله؟ بله، این زمان تقیه بوده، بنی عباس رو تعبیرشون به ولد صابع، ولد صابع یعنی ولد یعنی بچه، بنی صابع عکسش میشه عباس. خب اگر کسی اسمشو بنویسه، امام صادق علیه السلام میفرماد اسمش رو بنویسه در دیوان بنی عباس، حشره الله یوم القیامت خنزیرا. اصلا اسمتون رو تو اون دفترها ننویسید، در دیوان اونها وارد نکنید. خب این روایت هم سندش ضعیفه ولی دلالتش خوبه بر این که در اسمشون رو در دیوان سلطان جائر بنویسن، این کار کار حرامیه. روایت دیگر اون روایت معروفی است که شما در اول مکاسب محرمه یادتون هست که روایت تحف العقول، اون روایت رو همه خوندید، شیخ انصاری هم نقل کرده، بزرگان هم همه نقل کردن. روایتی است که مرحوم محقق خویی با اینکه می‌فرماید سندش ضعیفه ولی می‌فرماید من این روایت رو قبول دارم، سند روایت ضعیف ولی محتواش خیلی قویه، محتوای خوبی داره. مرحوم محقق خویی میگه من که سندهای ضعیف رو کنار میگذارم ولی این روایت تعلیلات و محتوایی داره که من میپذیرم. یادتون هست دیگه و اما وجه الحرام، روایت از امام صادق علیه السلام اول مکاسب محرمه خوندید، و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الوال الجائر و ولایت ولاته، تا اینکه میاد بر اینکه والعمل لهم والکسب معهم به جهت الولایت لهم حرام و محرم معذب من فعل ذلک الا قلیل من فعله او کثیر لان کل شیء من جهت المعونت معصیت کبیرت من الکبائر و ذلک ان فی ولایت الوال الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرایعه، فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الا به جهت ضروره نظیر از ضرورت الى الدم والمیته. تا مادامی که به ضرورت میته و دم نرسیده، شما حق ندارید در ولایت والی جائر وارد بشید. خب این روایت هم خیلی صریح در این که ولایت والی جائر، قبول ولایت از طرف والی جائر، این حرامه.
از توافر امور بود؟
بله.
توافر امور خودش در مقدمه گفت من روایت صحیح رو آوردم و فقط به خاطر سوره نشدن مطلب اسامی رو حذف کردم. خود حسن بن شبره هم که صدقه است، ولذا به شهادت اون میتونیم بگیم همه روایات
درست. حالا اینو بعضی ها میپذیرن، همین جریان رو در کافی هم داریم دیگه. مرحوم کلینی در کافی هم شهادت میده به این روایات، اما خب روایات رو متعارف
شهادت کلینی به اینه که من یقین دارم از امام صادر شده و این میشه یه چیز حدسی، چون سند روایات رو ذکر میکنه و بعضی از اشخاصی که در کافی اومدن اینا یا مشغولن یا سره نیستن، ولی اینجا نمیگه که من یقین دارم از امام صادر شده. میگه من میگم این روایات صحیحه. یعنی چی؟ یعنی همه اسامی آمده.
حالا اون بحث رجالیه. بله. حالا این بحث رجالیه که ما آیا کتاب تحف العقول رو بپذیریم کلش رو یا نپذیریم، اینا مورد بحثه. در رجال این رو بحث کردن، ولی مرحوم محقق خویی در اینجا آمدن. ببینید خیلی ها به این روایت استدلال کردن، کاشف الغطا شیخ انصاری، عرض کنم که جامع المدارک، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، عرض کنم که مرحوم آقای سبزواری، آیت الله فاضل، آیت الله سبحانی و خیلی از علمای ما آمدن به این روایت استدلال کردن. خب در این روایت شما بزرگواران چه می‌فرمایید؟ آیا از نظر دلالت مشکلی که ندارید؟ از نظر دلالت خیلی صریح در اینکه قبول ولایت از طرف والی جائر این حرام و محرم و معذب و امثال این تعبیرات، نظیر و ضرور الا در صورتی که ضرورت باشه، مثل ضرورت به دم و میته. بله، حالا اون بحث جداییه که آیا اون عنوان ضرورت پیدا میکنه برای دیگران آدم بیاد خودش رو در این جریان قرار بده. خب اون از روایت علی ابن یقطین اونجا هم میگه ان کنت لابد دفاعلا، اگه مجبور شدی رفتی لااقل این کارو بکن، شیعیان رو نجات بده. اون بعد از این که مجبور شدیه، تا مادامی که مجبور نشدی حتی برای نجات شیعیان هم دستور نیامده. ان کنت لابد دفاعلا، حالا مجبوری بری، حالا که رفتی فتق اموال شیعه، اموال شیعه رو مواظب باش.
هم عمار هم سلمان از خلفای راشدین پذیرش ولایت کردن.
بله. حالا این روایت رو مرحوم محقق خویی آمدن فرمودن بر این که به ان تعلیلات صحیحتون فلا بأس بالتمسک بها. مهمش اینه که این روایت همونطور که شما هم فرمودید مورد قبول مرحوم محقق خویی هم قرار گرفته. با اینکه محقق خویی میدونید همیشه روایات رو رد میکنه، میگه من قبول ندارم، یه گوشش ضعیف باشه کل روایت رو مردود میدونه، اما این روایت رو قبول میکنه. میفرماید بر اینکه مورد قبوله فلا بأس بالتمسک بها، ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم.
خورده حتی ساعتی استاد ما هستید خیلی بهتر میدانید، ولی وقتی به حضرت رضا علیه السلام ایراد میگیرن که شما چرا ولایت عهدی رو قبول کردی، حضرت میفرما حضرت یوسف که پیغمبر بود و اسمت داشت از کافر خودش درخواست مسئولیت کرد، این که حالا به ظاهر مسلمانه و خود رو خلیفه پیغمبر میدانه اینجا اشکال برنام وارد نیست.
بله، حالا ببینیم روایتش درست باشه یا نه، حالا کاری نداره اونم. بله خب، پس از نظر سند مورد قبول و روایت رو پذیرفتن، از نظر دلالت هم مورد قبول و قابل استدلاله. مرحوم آقای خویی می فرماید هذه الروایه و ان کانت ضعیفه السند الا ان تلک التعلیلات مذکورت فیها تعلیلات صحیحتون فلا بأس بالتمسک بها. با کمال صراحت، با اینکه میفرمان ضعیفه اما میگن محتواشون خوبه و تعلیلاتش درسته، ما بهش تمسک میکنیم. خب این یک نکته. روایت دیگری باز در اینجا هست، علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم هاشم قمی امامی و ثقه است، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم اون هم امامی و ثقه است، ان ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، ان داوود ابن زربی که این داوود ابن زربی عرض کنم بر این که اون هم امامی و ثقه است، قال اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین. خب این داوود میگه خبر داد به من، اخبرنی مولا یعنی یک عبدی، مال علی ابن الحسین آقا امام زین العابدین. خب این مولا یه عبدی برای این کی بوده؟ محمل. این روایت رو تضعیف میکنه. قال کنت بالکوفه، حالا روایت از نظر سند ضعیف شد اما داستان اینه. قال کنت بالکوفه میگه من، اون داوود میگه من در کوفه بودم، فقدم ابو عبدالله الهیره، آمدم خدمت امام صادق علیه السلام در هیره. هیره یک مکانیست. فأتیته فقلت له جعلت فداک، اومده به امام صادق میگوید که من فدایت شوم اگر عرض کنم که لو کلمت داوود ابن علی او بعض هؤلاء فادخل فی بعض هذه الولایات. به امام صادق میگه، میفرماید، میگوید که شما یک کمک من بکن که منو یه جور دست منو بند کنن تو این حکومت، تو این حکومت دست من یه جور بند بشه. اگر با داوود ابن علی صحبت کردی یا بعضی از این حکومتی ها که مرید شما هستن، امام صادق مرید امام صادق و شاگردشن یا بالاخره روابط دارن، فعد خلفی بعض هذه الولایات، منم در یه جای حکومت دستم بند بشه. فقال ما کنتو لفعل، من این کارو نمی کنم. امام صادق می فرماد من این کار رو انجام نمیدم. تا محکم امام صادق این جمله رو فرمود، این دیگه هیچی نگفت، بلند شد اومد منزل خودش. قصه دار، حالا کار نداره، شغل نداره، مشکلات داره. فانصرفت و الی منزلی، برگشتم اومدم منزل. فتفکرتو، با خودم فکر کردم امام صادق چرا اینطور تند برخورد کرد، گفتم من این کارو نمی کنم. فتفکرت و فقلت ما احسبه منعنی، الا مخافت ان عزله. امام صادق نهی کرد من رو به خاطر اینکه فکر میکرد من بیام ظلم میکنم به مردم. او عجور والله، با خودش فکر کرد گفت میرم خدمت امام صادق، قسم میخورم زنم طلاق باشه، عرض کنم عبدم حر باشه، به طلاق و العتاق و همه قسم ها رو والله و بالله میخورم که من ظلم نمی کنم، شما اجازه بده من برم یه شغلی بگیرم تو دستگاه حکومتی. ولأعطینه الطلاق والعتاق والأیمان المقلزه الا اظلم احدا، قسم های شدید میخورم برای امام صادق که من به احدی ظلم نمی کنم، اجازه بده من برم تو این دستگاه یه حقوقی بگیرم زن و بچه مو اداره کنم. ولا اجور ولا عدلنه، من با کمال عدالت رفتار میکنم. قال فأتیتو، اومدم خدمت امام صادق، حالا حرفامو مرتب کردم و اومدم خدمت امام صادق، قسم آیه میخورم که من ظلم نمی کنم، اجازه بده من برم تو دستگاه. فأتیته فقلت جعلت فداک انی فکرت فی آبائک علی فزننت انک انما منعتنی و کرهت ذلک مخافت ان اجور او اظلم. من میاد خدمت امام صادق عرضه می داره، من تفکر کردم که شما که منو منع کردی به خاطر اینکه من ممکنه ظلم بکنم، ممکنه گرفتار بی‌عدالتی بشم. و ان کل امرأتی لی طالق، زنام طلاق و کل مملوک لی حر علی و علی ان ظلمت احدا او جورتو علی و این لم اعدل، اگر عدالت نداشته باشم ظلم بکنم جور بکنم، زنام طالق باشی، اموالم چنین و چنان و اینها. قال کیف قلت؟ قال فعدت تو علیه الایمان. میگه دوبار برای امام صادق قسمها رو تکرار کردم، والله بالله تالله من عدالت رو مراعات میکنم. فرفع رأسه الی السماء، آقا امام صادق سرشون رو بلند کردن به طرف آسمان. فقال علیه السلام تناول السماء ایسر علیک من ذلک. فرمودن که از آسمان غذا بگیری بخوری این آسان‌تر از این است که بری در دستگاه حکومتی و ظلم نکنی. یعنی محاله، محاله که شما بری تو اون دستگاه و زیر نظر شما ظلمی انجام نشه. نهایتش این که تأیید ظالم رو داری میکنی، نهایتش اینه دیگه، تأیید ظالمه. لذا این جمله کنایه از آقایونی که این روایت رو توضیح دادند و تفسیر کردند، آمدن اینجوری معنا کردند، یعنی محال است که شما بتونی بری در دستگاه حکومتی و کاملا عدالت 100% حفظ بشه، این نمیشه. سیاست خلاصه این مشکلات رو داره. خب از این روایت هم که مورد استدلال خیلی از علماء آیت الله مکارم، صاحب جواهر، کاشف القطاع و دسته از علماء به این روایت استدلال کردن، استفاده میشه که ولایت از قبل جائر لا تنفک عن المحرمات قطعا ولو من حیث و تأیید الجائر، لااقلش اینه که شما داری جائر رو تأیید میکنید، رفتن توی دستگاه جائر این لا تنفکو عن المحرمات. صاحب جواهر میفرماید بر این که یعنی محال و کلمحال، مثل محاله که کسی بتونه این کار رو انجام بده. خب این روایات مجموعاً دلیل است بر اینکه قبول الولایت من الجائر حرام تکلیفاً، تکلیفاً حرامه به طبع اولی تا مادامی که ضرورت نباشه، مثل ضرورت به دم اکل میته میگه جایز اگر ضرورت باشه. خب اینجا هم بله، اگه ضرورت شد جانتون در خطره، مالتون در خطره، آبروتون در خطره، اینجا خب یه بحث جداییش میشه. ان کنت لابد فاعلا، اون وقت باید برید اونجا همش کارهای خیر انجام بدید اگه مجبور شدید. این هم دلائلی که در این رابطه مطرحه و دلالت میکنه بر اینکه قبول الولایت من الجائر حرام تکلیفا. مدعای ما با این روایات ثابت میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.